حمد و ثنا شایسته و زیبنده خدایی است که رحمان است و رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مرا که دانه اشک است دانه لازم نیست، به ناله انس گرفتم ترانه لازم نیست. ز اشک دیده به خاک خرابه بنوشتم، به طفل خانه به دوش آشیانه لازم نیست. نشان آبله و سنگ و کعبنه کافی است، نشان آبله و سنگ و کعبنه کافی است. دگر به لاله رویم نشانه لازم نیست. به سنگ قبر من بیگناه بنویسید، اسیر سلسله را تازیانه لازم نیست. عدو بهانه گرفت و زد و به او گفتم، بزن مرا که یتیمم بهانه لازم نیست. مراز ملک جهان گوشه خرابه بس است، به بلبلی که اسیر است لانه لازم نیست. محبتت خجلم کرده عمه دست بدار، محبتت خجلم کرده ام دست بدار. برای زلف به خون شسته شانه لازم نیست. به کودکی که چراغ شبش سر پدر است، دگر چراغ به بزم شبانه لازم نیست. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما بیننده های عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی شبکه جهانی ولایت. اجازه میخوام که فرارسیدن پنجم سفر المظفر، سال روز شهادت دردانه حضرت ابا عبدالله حسین خانم حضرت رقیه سلام الله علیها رو خدمتتون تسلیت عرض بکنم. انشاءالله که هممون از رهروان واقعی اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین باشیم، خصوصا وجود مقدس سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام. با افتخار زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم. بنده به اتفاق همکاران بسیار عزیزم و کارشناس ارزشمند برنامه، حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد بیت‌پور. حاجا سلام و عرض ادب، عرض تسلیت و خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما خوبان و عزیزان بینندگان ارجمند این برنامه، هر کجای این جهان پهناور که هستید، عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که به نورانیت انوار مقدسه اهل بیت دلهای همه ما و شما در دنیا و آخرت نورانی، در دنیا زیارتشون و انشالله در آخرت شفاعتشون نصیبمون بشه و در این روز هم از خدا بخواهیم که با رفع موانع زیارت حضرت زینب سلام الله علیها و زیارت دردانه یگانه حضرت ابی عبدالله یعنی حضرت رقیه در شام نصیب همه ما بشه.
انشالله خیلی ممنونم و انشالله قسمت روزی همه عاشقان بشه قرار گرفتن در مسیر به عاشقی پیاده روی اربعین. انشالله همه کسانی که دوست دارن بتونن انشاءالله قدم در این مسیر بگذارن.
انشاءالله.
شما بیننده بزرگوار اگر در حوزه احکام و مسائل شرعی سوالی رو خواهید مطرح بفرمایید، میتونید از طریق شماره پیام کوتاه 301203 پیام کوتاه خودتون ارسال بفرمایید، میتونید تلفن بزنید، میتونید پیامتون رو از طریق فضای مجازی برامون بفرستید. از راه‌های مختلف به سرعت انشاءالله پیام‌ها دریافت میشه و حضرت استاد وحیدپور به سوالات شرعی شما عزیزان پاسخ میدن. راه‌های ارتباطی دائما در مقابل دیدگان شما قرار میگیره و میتونید به راحتی انشاءالله پاسخ سوالات خودتون رو دریافت بفرمایید. اجازه میفرمایید؟ پرسیدن که آیا زن بدون اجازه شوهر میتونه از منزل خارج بشه؟ اگر مواردی هست که میتونه بدون اجازه خارج بشه رو بفرمایید.
این اصل اولیه این است که خروج زن از خانه با مدیریت مرد باشه. البته نیازی نیست من نسبت به خانم‌های متدینه‌ای که قبول دارن احکام رو دیگه توضیحات بیشتری بدم که میدونم اعتراض به حکم الهی ندارن که ما توضیح بدیم، ولی خب یک اشاره کوتاهی هم بکنم. این که اسلام برای خروج زن اجازه شوهر رو لازم دانسته طبیعی است، چون خانه یک اجتماع به هم پیوسته گرم و کانون مهر و محبت، نیاز به مدیریت داره، مدیریت خانه به عهده مرده و همسر اگر میخواد از خانه خارج بشه و بره، در مواردی که برای او ضرورت نداره و واجب نیست، چون ایشون گفتن کدام موارد، مواردی که ضروری نیست واجب نیست، خب این با هماهنگی و اطلاع شوهر باشه دیگه. شما در یه اداره وقتی میخواید برید بیرون خارج بشید، مرخصی بگیرید، در هر صورت با هماهنگی دیگه اطلاع میدید دیگه به مدیر اونجا، به کسی که مسئول اونجاست، اطلاع میدید که من الان میخوام برم بیرون. و این یک هماهنگی در زندگی هست. از این جهت شرع مقدس اسلام خروج زن رو از منزل منوط به اذن و رضایت شوهر کرده، با اطلاع باشه. البته اینم با بارها عرض کردیم، معناش این نیست که هر باری که زن میخواد از خونه بره بیرون فرض فرمون شوهرش رو پیدا بکنه. حالا امروزه مثلا موبایله، زنگ بزنه به شوهرش بگه که اجازه میدی من برم بیرون؟ نه، اینجوری نیست. یک اجازه کلی کافیه. خانومی که میداند شوهرش راضی است، چون خانومی که دغدغه دینی داره خروجش از منزل برای کار خلاف شرعی که نیست،
بله،
که شوهر ناراضی باشه. حالا ممکنه میخواد بره خریدی بکنه، میخواد ممکنه جلسه ای بره، امثال اینها، صله رحمی بکنه، خونه مادرش بره، پدرش بره، ایناست. و اینا رو هم یک بار وقتی از شوهری، خیلی کار ساده است، یک بار از شوهر اذن بگیره و رضایت بگیره، یک بار،
بله،
که من اینه، من بیرون رفتنم اینه، جای خلافی که این خانم نمیره، که زن مسلمان متدینه که اهل دغدغه دینی است که جای خلاف نمیخواد بره، گناه که نمیخواد بره بکنه که. پس بنابراین یک بار از شوهرش اذن بگیره، اجازه بگیره که اینجوری است رفتنای من، میبره، من راضی ام، اشکالی هم نداره. این که هر دفعه بخواد از شوهر اذن بگیره، نه، اینجوری نیست و به چنین چیزی نیاز نیست. این یه مورد، یک مطلب. مطلب دومم که من اضافه بکنم این است که اصلا بعضی جاها شوهر اگر اطلاع هم پیدا نکنه و رضایت هم نداشته باشه و اذن هم نده، شرع مقدس بالاتر از او اذن داده. کجا؟ در کارهای واجب. مثلا زن میخواد بره به حج، مستطی شده،
بله،
مستطیه، باید بره به حج، حالا شوهر میگه من راضی نیستم بری. مثلا این است که شوهر به زنش بگه من راضی نیستم نماز بخونی.
رضایت شرط نیست اینجا.
رضایت در واجبات شرط نیست. چرا؟ درست. به خاطر اینکه رضایت پروردگار مقدم است بر رضایت شوهر. درست. خدا میگه حج واجب است، باید بری. انجام واجبات، مثلا فرض کنید خانومی است که پدر و مادر پیر داره، هیچ کس هم نیست به این پدر و مادر رسیدگی بکنه، این خانم باید بره سر بزنه به پدر و مادر، به پدر و مادر برسه، شوهر میگه من راضی نیستم. خب وقتی امری به واجبه که دیگه من،
یعنی یه جایی هست که کسب رضایت شوهر مستلزم اینه که نارضایتی خداوند رو در پیدا کنه. خب این
استکاک پیدا میکنه، اصطلاحا میگیم که سر دوراهی هستیم، یا رضایت شوهر یا رضایت خدا، میگیم رضایت خدا مقدمه بر اون. اینجاها دیگه نیازی
نیست. خیلی ممنونم. سرکار خانم یوسفی از آلمان گفتن که در صورت که اعضای وضو خیس باشه میشه وضو گرفت؟
اعضای وضو غیر از سر سر و غیر از روی پاها اگر خیس باشه مانعی نداره. شما صورت رو میشویید، وضوع هم اصلا نیست، هنوز قصد وضوع نکردید، از خواب پاشدی صورت رو میشورید، چشمانتون رو میشورید اینا، بعد اون وقت تازه شروع میکنید به وضوع گرفتن، اشکال نداره. دستاتون هم خیس باشه اشکال نداره، فقط باید جای مست سر خشک باشه. چرا؟ چون بتونه رطوبت کف دست شما اثر بگذاره. پاتونم اگر خیس بود خشکش بکنید که بتونه این رطوبت کف دست شما رو پوست پاتون اثر بگذاره.
خیلی ممنونم. من یه خدا قوتی به دوستان عزیزم در بخش‌های مختلف شبکه ولایت عرض بکنم. دوستان فنی تمهیداتی رو دوستان اندیشیدن که شما بتونید سیگنال‌ها رو به کیفیت بهتری دریافت بکنید. جهت بهبود در دریافت سیگنال شبکه جهانی ولایت، لطف میکنید کلمه یاست رو و شهر محل اقامت خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 3012-03 یا از طریق فضای مجازی به شماره که عرض میکنم ارسال میفرمایید، 930-876-8004. زیرنویس هم شده یاست، فرکانس یاست. لطف کنید شهر محل اقامت خودتون رو به این شماره که عرض کردم که زیرنویس هم میشه ارسال میفرمایید تا بتونید سیگنال شبکه جهانی ولایت رو بهتر انشالله دریافت بکنید. خانم بهاره کریمی از شهر مقدس قم لطف داشتن به عوامل برنامه و گفتن که از روحانیون توضیح میدادن که اگر در قبضهای آب تا تاریخی در قبض قید شده هزینه آب پرداخت نشه، چون تا این تاریخ شرکت آب رضایت داشته و وقت مشخص کرده، بعد از اون تاریخ مصرف آب به منزله آب غصبی محسوب شده و وضوء غسل جایز نیست. آیا چنین حکم صحیحه؟
نه، این درست نیست، به هیچ وجه این فرمایش درست نیست. مردم رو تو مضیقه نندازیم و از نظر شرعی هم این فرمایش اصلا درست نیست. کسی که آب مصرف کرده قبض براش میاد، مال آب قبله. به فرض ما سر وقت در تاریخی قبض اومده، شما اگر پول رو ندادید مدیونید، بدهکارید، بعدن دیم رو بدید. اما نسبت به آبی که بعد از این تاریخ میخواید مصرف بکنید که دیگه سازمان آب، شرکت آب که کاری نداره، حرفی نداره. آبی است که بعد میخواد شما مصرف کنید، اون براتون قبض بعدی خواهد آمد. بدهی مال قبله. و آبی که اینجوری من مثال بزنم، فرض بفرمایید اینجوری، من اینجور مثال بزنم، اصلا قدیم اینجوری بود، آب میخریدن اینجوری بود. فرض کنید یه کسی رفته یه بشکه 220 لیتری آب خریده، یا دبه دیدید دیگه، بله. همین آب شیرینایی که ما تو قم داریم میخرن دیگه، آب رو میخرن. فرض کنید کسی یه دبه، فرض کن 20 لیتری رفته آب رو خریده، ولی نسیه خریده، پولش رو نداده به فروشنده، آمده باش قسط کرده، باش وضو گرفته، پولش رو نداده، مدیونه. این قصبه یعنی مدیونه،
بالاخره این پولو میده دیگه،
بالاخره پول. نه اصلا فرضم بگیرید برای این که تا آخرم پول رو نداد، میفته به اون دنیا مدیون، بدهکاره، ولی قصب نیست. وضویی که گرفته، غسلی که کرده درسته، از این به بعدم آبی که میخواد مصرف کنه جدید با قبض جدید خواهد آمد، مشکلی هم براش وجود نداره.
بله، خیلی ممنونم. آقای احمدی از دانمارک گفتن که تو رو خدا اگر کسی از شبکه عازم کربلا است برای ما هم دعا بکنه که انشالله خدا روزی ما هم بکنه. خدای وحید پور
انشالله
دعای ویژه میکنن دیگه،
انشالله دعا کنن که ما مشرف بشیم انشالله. اونجا حتما همه بینندگان عزیز رو، همه دوستان رو حتما دعا خواهیم
انشالله. گفتن آیا کسی که روزه قضا داره و از اون سال گذشته تنها باید روزش رو بگیره یا اینکه کفاره هم باید بده؟
کسی که روزه قضا به عهده‌اش هست و این روزه قضا رو باید بگیره، فرض کن مسافر بوده.
بله،
مسافر بوده، چند روز روزه نگرفته، خب 11 ماه فاصله داره. ببین ما الان تو فصل پاییز هستیم، من این توصیه رو عرض کنم محضر بینندگان خوبمون، تو فصل پاییز هستیم و در آینده هم روزها کوتاه‌تر میشه. الان روزها بسیار کوتاه شده، الان به افق تهران، به افق قم تقریبا 13 ساعته، حدودا عرض میکنم 13 ساعته، روز 13 ساعته. از اینم باز هرچی نزدیک بشیم به زمستان روزها کوتاه‌تر میشه، خنک‌تر میشه. خب قضا بکنه، حالا 10 تا 5 تا هرچی. یا خانمی بوده که مشکل داشته در ماه رمضان چند تا روزه نگرفته، یا باردار بوده یا شیرده، وظیفه اولیش این است که تو همین فاصله ماه رمضان تا رمضان آینده قضا کنه. خب حالا قضا نکرد، ماه رمضان بعدی رسید، ماه رمضان سال 1398 8 رسید چیکار باید بکنه؟ خب قضا که به عهده‌شه دیگه، قضا که ساقط نمیشه، قضا به عهده‌شه و چون قضا رو تأخیر انداخته کفاره تأخیر قضا هم باید بده، اون اضافه میشه، هم قضا هم کفاره. برای هر روز، برای هر روز مثلا 10 روز بوده، 10 روز قضا نکرده 10 تا 750 گرم.
نه یه سوال دیگه هم پرسیدن، گفتن که در نماز اقامه کافیه یا اذان هم باید گفت؟
هیچ کدومش بایدی نیست. باید یعنی که واجب خیر، نه اذان واجب نه اقامه واجب، هیچ کدوم، ولی هر دو مستحبن و مستحب بودن اقامه بیشتره. اقامه خیلی تاکید بیشتر شده. من اینجوری بگم که نوعاً افراد متدین نمازشون با اقامه میخونن، ولی معمولا اذان نمیگن، اذان نمیگن، اقامه رو میگن. اذان مستحبه، اقامه مستحبه، ولی اقامه استحبابش بیشتره و تاکید بیشتری شده. رضا سعی بکنیم که انشالله اقامه خیلی هم وقتی نمیگیره که چند ثانیه، چند ثانیه. الله اکبر، الله اکبر، دو تا اشهد ان لا اله الا الله، دو تا شهادت به حضرت رسالت امیر پیغمبر اکرم، بعدش شهادت به ولایت امیرالمومنین، این تا آخر چیزی هم نمیشه، خیلی کوتاه، بعدم نمازتون رو بخون.
0990-1971 گفتن با سلام خدمت استاد وحیدپور، میخواستم بدونم خیلی دلم میخواد برم کربلا، میتونم وام بگیرم برم؟
اگر وام بهش میدم، بله. وام یعنی قرض الحسنه دیگه، دنبال چیزای دیگه نباشن، چیزایی که سود میگیرند و این حرفا نه، دنبال اینا نباشن. اگر قرض الحسنه ای که بعضی هم میدن، واقعا افرادی هستن که خلاصه تمکن مالی دارن کمک میکنن، حالا اگه مجانی هم ندن قرض الحسنه میدن به افرادی که کربلا میخوان برن، قرض الحسنه بدون سود، بله چه اشکالی داره انسان بگیر؟ چون بعضی شبهه میکنن حالا میخوای پول از مردم بگیری بری کربلا، بله پس چی پول قرض کن برو کربلا. مثلا کربلا یه چیزی های حبیبی عزیز
هلی.
که به هر طریقی انسان خودشو به سختی بندازه و بره کربلا میاد.
یه زمانی دست میدادن و میرفتن قط میان.
انشالله
که قسمت هممون بشه. خانم عزیزی از سوئد گفتن در اینجا کنار خیابونها درختان میوه هست و حصاری هم نداره، آیا میشه از اون میوه خورد؟ بعد گفتن اگه از اون میوه خورده بشه چه باید کرد؟
بستگی داره. خب طبیعتا میوه ها ملک شهرداری هاست، حال فرق نمیکنه. تو کشور ما که اگر درخت مثمری باشه، میوه داری باشه، شهرداری قرض میکنه. حال من نمیدونم اونجا به چه صورتی است. در هر صورت ملک اگر انسان بخواد در اون ملک تصرف بکنه، رضایت مالک باید باشه، حالا چه شخصیت حقیقی چه شخصیت حقوقی. شخصیت حقوقی یعنی شهرداری، یعنی دولت. اگر راضی هستن که کسی از این میوه ها استفاده بکنه، یا میگن نه، میگن میوه رو خود مثلا شهرداری دولت باید بچینه، فرض کنید ببره برای فروش یا برای استفاده کارگران خودشون، اون حساب دیگه. اما یا وقت است نه، راضی هستن به این که مردم بچینن بخورن، اون دیگه بستگی داره. اگر راضی هستن که مردم بچینن، مانعی نداره.
بله. گفتن آیا حدیثی از امامان علیهم السلام هست که بفرماید دو روز یک شخص مسلمان مثل هم باشد، شخص از اسلام به دور هست، اگر وجود دارد چه کنیم؟ بیگلری از بابل. حالا این سوال سوال احکام نیست.
عیب نداره، اشکالی نداره. بله. نصفش هست، نصفش نیست. اینکه دو روز یک شخص مسلمان مساوی باشد، این تو روایات اومده. یعنی اینکه از اسلام دور است، نه، اینجوری ما نداریم. در روایات داریم که دو روز شخص اگر مساوی باشد مغبون است. ببینید سه تا گزینه ما داریم. یه وقت است امروز ما از دیرو بهتر بوده، مرحوم است، یعنی مورد لطف خدا.
بله.
یه وقت است که امروزمون از دیروز بدتر، عقب گرد کردیم، هیچ
مغبونیم.
نه نخیر، حالا اونو میگم. یعنی دیروز مثلا نماز اول وقت میخوندیم، امروز نماز رو میخونیم ما، ولی مثلا 2 ساعت 3 ساعت بعدش. اینه، این عرض میشود که از لطف خدا به دوره. و سومی که امروز و دیروزش یکسانه، مساویه، این مقبونه. این مقبونه، این مقبون، یعنی کلا سرش رفت.
در واقع رو به جلو باشیم همیشه دیگه.
بله. این کلا سرش
رفت.
من ساوا یوماه، کسی که مساوی باشد دو روزش، فهوه مقبون. این در روایات.
با اجازه از تلفن داریم به سراغ بیننده هایی که روی خط ارتباطی هستن. آقای محقق از اصفهان، سلام و عرض ادب به برنامه زمزم احکام، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت جناب والی و جناب استاد وحیدپور.
علیکم السلام و رحمت الله.
خدا حافظ شما باشه.
زنده باشید ان شاء الله.
خواهش می‌کنم جناب استاد وحیدپور، من سوالم این هست که ما مغازه‌ی تراشکاری داریم در شهر صنعتی اصفهان و کارهای خدماتی مربوط به خودروهای سنگین رو انجام میدیم. بعضی از مشتریامون در قبال اون بدهی که براشون کاری که براشون انجام میدیم به ما بدهکار میشن، یه قطعی از ماشین رو، حالا یه قسمتی از قطعی از ماشین رو میذارن اونجا گروه و میرن و قرار میشه که بعد این حساب کنن. گاهی پیش اومده که مثلا 20 سال 15 سال اون قطعه پیش ما مونده و طرف نیومده حساب کنه، یا 5 سال 6 سال گذشته طرف اصلا نیومده حساب کنه. اینجا تکلیف ما در قبال این قطعی که الان در به اصطلاح پیش ما امانت هست چی هست؟
بله.
راه نمایی کنید. ممنون میشم.
زنده باشید. درود بر شما. خدا به کسب و کارتون برکت بده. با شما خداحافظی میکنیم. از کرمان تلفن داریم. علی آقا سلام و عرض ادب. آماده هستیم سوال حضرت عالی رو بشنویم.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید.
خوبید شما؟
استاد عزیز خسته نباشید.
سلامت باشید. در خدمتی.
همه بینندگان عزیز. استاد یه سوال داشتم برای شما.
بفرمایید.
اون چه از روایات برمیاد پیرامون غسل جمعه، وجوب غسل جمعه تاکید ویژه‌ای شده. دلیل این که حالا استحباب گفتن نظرات آیات چیه دلیلش؟
بله.
و حتی قنوت هم در نماز همین گونه است.
بله ان شاء الله استاد پاسخ میدن. با شما خداحافظی میکنیم و التماس دعا داریم. خب فکر کنم فعلا همین دو تا تلفن بود. تلفن داریم باز دوستان؟ خب این دو تلفن رو پاسخ بدید حضرت استاد. بله خانم عزیزی از سوئد روی خط ارتباطی هستن. خانم عزیزی سلام و عرض ادب، وقتتون بخیر. آماده هستیم سوالتون رو بشنویم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت کارکنان ولایت شبکه ولایت معذرت میخوام، ببخشید من یک سوالی داشتم. اینجا درختای سیب هست، یعنی مثلا بعض چیزا از ریواس هست، اموجوری ایثار هم نداره. اینی مال شهرداری هم نیست، ولی معلوم نیست که این صاحب اینا کی است. اینی ما همونجوری میدیم، بعضی موقع میچینیم اینا، ولی سیباش هم برای زمین میفته، ولی نه کتو بر میدونه همه سیبا خراب میشه. ما هر روی زمین اونو بزنه. آیا برای من علال است؟ برای ماها علال است یا هر اگر ما خوردیم آیا ما چیکار کنیم؟ اینا پولش رو بر نقضاش حساب کنیم و عنوان صدقه طرف اون بدیم کار کنیم؟ که من خیلی زن نگران هستم چون ما سیبا اینا چیزی مروی زمین.
البته جناب استاد پیام شما رو پاسخ دادن، شاید اگر ملاحظه نفرمودید بازم پاسخ میدن انشالله. پاسخ از استاد رو ببینید. با شما خداحافظی میکنید. سرکار خانم عزیزی از سوئد. خب یه سری اتاق فرمان میزنیم برمیگردیم و پاسخهای جناب استاد رو به سوالاتی که دیدیم و شنیدیم امشالله خواهیم داشت. عرض تسلیت داریم باز هم به مناسبت سال روز شهادت دردانه امام حسین حضرت رقیه سلام الله علیهما. آخر از راه می آید پدرم صبر کنید، آخر از راه می آید پدرم صبر کنید، می رسد نور دو چشمان ترم صبر کنید. خواب دیدم که به من گفت می آید پیشم، من که از آمدنش با خبرم صبر کنید. عمه جان از تو خجالت زده هستم، اما به خدا کم بشود درد سرم صبر کنید. ناقه آهسته برانید دگر خسته شدم، به خدا درد گرفته کمرم صبر کنید. ارادت قلبی خودمون رو تقدیم میکنیم به محضر حضرت رقیه سلام الله علیها، نازدانه امام حسین علیه السلام، و انشاءالله که به حق خانم حضرت رقیه همه کسانی که دوست دارن ایام اربعین رو در مسیر عاشقی قدم بردارن، انشاءالله قسمت روزیشون بشه و همه حاجت روا بشن به حق خانم حضرت رقیه سلام الله علیها. در خدمتون هستیم، برنامه زمزم احکام رو با افتخار تقدیم میکنیم. حضرت استاد وحیدپور پاسخ میدن به سه تا تلفنی که به اتفاق دیدیم و شنیدیم. آقای محقق از اصفهان ها گفتن که مغازه تراشکاری دارن، خدمات خودروهای سنگین رو انجام میدن، گاهی وقتا اون بدهی که دارن یه قطعه ای از خودرو رو گرو میذارن و میرن، گاهی وقتا هم چندین سال دیگه اصلا پیداشون نمیشه، چه کار باید بکنن؟
اصطلاحا به این میگن رهن.
بله،
یعنی گرو گذاشتن، وثیقه یعنی محکم کاری. فلسفه گرو گذاشتن همینه.
بله،
که اگر بدهکار ما بدهیش رو نداد، ما سرمون بیکلا نمونه، یعنی ما بتونیم اون چیزی رو که گرو گذاشته برداریم بفروشیم، طلب خودمون رو از اون برداریم و هیچ اشکالی هم نداره. نیازی هم نیست به اینکه 20 سال مثلا ایشون صبر بکنن. که اگر دو تا حالت داره، یک حالتش این است که شما برای طلبتون تاریخ تعیین کردید، مشخصه کی باید بیاره، مثلا چک به شما داده، چک سر تاریخ پاس نشد، شما میتونید بردارید اون جنس رو بفروشید به اندازه‌ای که طلب دارید، از اون پول بردارید، حالا میگم بقیه‌اش رو چیکار بکنم اون وقت. حالت دوم این است که نه، تاریخ نداره. خب درست نیست، تو معاملات نباید این کارو بکنیم.
بله،
یعنی ما وقتی برای کسی کاری انجام دادیم اگر طلبی داریم حتما تاریخ معین بکنیم. سر اون تاریخ اگر نیوورد، ما میتونیم اون جنس گرویی رو بفروشیم، برداریم طلب خودمون رو ازش جدا بکنیم.
درست.
اما اگه تاریخ نداشت، اینجا یه مقدار کار مشکل میشه، اینجا باید صبر کنیم. صبر کنیم، مطمئن بشیم که دیگه اون بدهکار ما نمیاد. ایشون میگه دیگه 20 سال نمیخواد که. یه سالم بگذره شاید شما مطمئن بشید که دیگه اون بدهکارتون نمیاد دیگه سراغتون. اونم خیالش راحت، میگه من یه سری گرو گشتم ولش کن. وقتی شما مطمئن شدید که بدهکار شما نمیاد، از نظر شرعی حق دارید که اون جنس گرویی رو بفروشید، اگر به اندازه طلبتونه که یر به یر میشه بردارید، اگر کمتر از طلبتونه که یه چیزی هم شما خلاصه طلبکارید، هیچ. گزینه سوم این است که اون چیزی رو که میفروشید بیشتر از طلبتونه، مثلا فرض کن 1,000,000 طلب داره، این جنس رو میفروشد به 2,000,000، و 1,000,000 اضافه میاد. خب مالکش کجاست؟ فرض اینه که نیومده دیگه. این میشه چی؟ این میشه مجهول المالک. مجهول المالک حکمش رد مظالمه. اون وقت باید اون اضافه ها رو با اجازه مجتهد جامع شرایط به فقیر از طرف صاحب صدقه بده.
حضرت گلی تازه بفرمایید، من این نکته رو عرض بکنم که برنامه زمزم احکام 3 روز در هفته، روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه، از ساعت 18 تا 19 به وقت ایران اسلامی تقدیم نگاه‌های مهربانتون میشه. شما میتونید جهت بهبود در دریافت سیگنال شبکه جهانی ولایت، کلمه یاحصد و شهر محل اقامت خودتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 3012-03 برامون ارسال بفرمایید، یا در فضای مجازی از طریق شماره که عرض میکنم 930-876-8004. دوستان دائما براتون زیر میز میکنن و میتونید انشالله جهت بهبود در دریافت سیگنال این کلمه و کلمه یاحصد و شهر محل اقامت خودتون رو پیامک بفرمایید. از طریق همین 3012-03 بعد گراهی ارتباطی سوال شریف خودتون رو بپرسید تا حضرت استاد به اونها پاسخ بدن. علی آقا از کرمان بحث غسل جمعه رو گفتن، با این تاکید ویژه‌ای که روش هست، حالا بحث استحبابش مثل قنوت، آیا بحث وجوب نیست همون استحبابه؟
ببینید، یک بحث تخصصیه، این مباحث تو حوزه مطرح میشه، تو درس‌های خارج مطرح میشه. خب ما باید بحث‌های اصولی داشته باشیم، بحث‌های فقهی داشته باشیم، بحث‌های زیربنایی داشته باشیم، و این که مقلد وارد این بحث‌ها بشه به نتیجه نمیرسه. نمیگم وارد نشه ها، ما کسی رو منعش نمی‌کنیم،
نیازی هم نیست که وارد شه، نیاز
احسنتم حالا همین، یعنی به نتیجه نمیرسه و نیازی هم نیست، چون مقلد حجت شرعی میخواد.
درست
اینه که اگر بهش گفتن واجبه دیگه نمیتونه ترک بکنه، اگر گفتن مستحبه خب حالا یه وقت قسم جمع نکرد.
درست.
مقلد به نظر من مقلد خیلی خیالش راحت تر از مجره تقلید. مجره تقلید وزر داره گردنش، مشکله واقعا.
بله.
ولی مقلد میگه خدایا من تقلید کردم. ببینید مقلد دیگه دنبال این چیزا نیست و به قول آقای حبیبی نیازی هم نداره، به نتیجه هم نمیرسه. چرا؟ چون بحث تخصصیه.
درست.
مثل اینه که من تو وادی بحث پزشکی که پزشک نیستم ورود پیدا کنم، به نتیجه نمیرسم. من باید برم دنبال مباحث تخصصی و وقت میگیره. ولی در این حال ایشون این رو بدانن که فتوای فقیه بر اساس ادله است. اینکه شما میبینید غسل جمعه گفتن مستحبه، شما میتونید تصور بکنید واجب بوده، ولی فرض کنید مجلس تقلید گفته مستحبه، خب اینکه تغییر دادن حکم الهی، مگر همچین چیزی میشه که اگر کسی حکم خدا رو تغییر بده که خب دیگه حسابش با کرام الکاتبینه.
درست.
اینه. پس بنابراین چنین چیزی نیست. بله اینجوری بفرمایید، روایات تاکید داره، خیلی روایات تاکید داره، ولی لذا گفتن مستحب مؤکده. مستحبات مراتبش مختلفه، بعضی مستحبات مستحب معمولی هم، بعضی از مستحبات تاکید بیشتری دارن. غسل جمعه مستحبه ولی تاکید بیشتری شده، و عرض می شود که ما در این قرون متمادی فقیهی رو نداشتیم که غسل جمعه رو واجب بداند. در قنوت که دیگه اصلا هیچی دیگه، در قنوت هیچ از روایات استفاده وجوب نمیشه. نمیدونم حالا ایشون روایات رو چجوری بررسی کردن، ولی روایاتی که در باب قنوت داریم حتی این که تأکدم داشته باشه اینجور نیست، چه رسد به این که واجب باشه، ازش استفاده وجوب هم نمیشه، لذا فرمودن مستحبه.
بله. خانم عزیزی از سوئد پیامشون رو حضرت عالی پاسخ داد.
بله.
کامل.
بله.
که اگر درختای میوه کنار خیابان به حصار ندم، اون بخشی رو اضافه کردم وقتی تلفن زدن که حالا میوه‌ای که پای درخت ریخته.
آره، دو تا نکته من اضافه بکنم. اینجوری که از صحبت ایشون برمیاد که نه میخوان بگن اینا مالکی نداره. در هر صورت درخت رو کسی غرف کرده، کاشته. همونی که میکاره مالکه. همونی که میکاره مالکه. مگر اینکه یک حالت داره. مگر اینکه کاشته برای مردم، یعنی کاشته و اعراض کرده، گفته در اختیار مردم. این اب نداره، بخورن. اما اگر واقعا مالک داره بدون اجازه این مالک حق استفاده نداره. یه نکته. نکته دیگر این است که از این میوه ها روی زمین میریزه. میوه های روی زمین که از ملکیت شخص خارج نمیشه که. مثل اینه که شما فرض بفرمایید یه جا رد بشید، درخت مردمه، مال مردمه، میوه‌م داره ولی زیر ریخته. حالا چون از درخت ریخته پایین، همین که ریخت پایین دیگه از ملک او خارج شد، نه بازم ملک اوست. میوه های عرض میشود تا درختی هم ملک اوست. منتها چیزی که هست، گاهی بعضی از افراد میوه های پادرختی رو دیگه بهش اعتنا نمی کنن، بهش میگن اعراض، یعنی صاحبش اعراض کرده. هر کی مخواد این میوه، اگر شما مطمئنید که مالکش اعراض کرده، یه کاری به این میوه های پادرختی نداره، بله میتونن استفاده کنن.
بله. تشکر میکنم از آقای سید نورالله از مزار شریف که برام پیام فرستادن و جناب استاد پاسخ میدن به پیامی که آقای محمد ایلیا ولیزاده از افغانستان برام فرستادن. جناب استاد گفتن اگر مقداری پولی از این مغازه‌ای در حالا گفتن قرضدار، یعنی بدهکاریم در واقع به مغازه‌ای، بعد از مدتی مراجعه کردن اون مغازه اصلا جابجا شده، نیست دیگه اون شخص، بعد گفتن آقای باید خیرات بدیم به جاش.
نسیه خریده بودن، جنس رو نسیه خریده بود، بعد پول
بدهکار بودن. بله.
بدهکار بوده، اونم جمع کرده رفته از اون محل. اینکه کم اتفاق نمیفته، هست چنین چیزی. اگر آدرس ازش ندارن، تلفن ازش ندارن، دسترسی ندارند، مطمئنند. ببینید گاهی انسان
این ناامید بشن از پیدا کردنش.
گاهی شما احتمال میدی پیداش بشه، اینجا باید صبر کنید.
درست.
ولی اگر ناامید شد میگه نه دیگه هیچ خبری نیست، کجا دیگه من پیداش کنم. مطمئن شد و هر اندازه که بدهکار است، اون رو از طرف صاحبش خیرات، نه خیرات به چه معنا منظورشونه، یعنی به فقیر. اگر خیرات منظورشون به فقیر، بله درست، اما اگه خیرات منظورشونه که ببرم مثلا خرج کنم تو مسجد، نه نه اینو بارها گفتیم، رد مظالم فقط مصرفش فقیر است و بس، همین. از طرف صاحبش به نیت صاحبش.
پس اینم مهمه، باید به نیت از
بله بله نه به نیت خودم که من امروز میخوام صدقه بدم، خب مال مردم باید صدقه بدم.
بله
این که عرض میشود خیلی کار ساده ای که آدم مال مردم برداره بده. نه، شما اون صدقه که میدید مال اوست، مال اونه، به نیت او باید صدقه بدید. به فقیر از طرف او صدقه بدن و احتیاطاً هم با اجازه از مجتهد جامع شرایط باشه.
سرکار خانم رستمی از ایتالیا گفتن اگر در دعاها و نمازهای مستحبی ما تعداد رو فراموش رو گم بکنیم، مثال هم زدن، گفتن مثلا توی نماز شب فراموش بکنیم چند تا دو رکعتی خوندیم، یا نماز مستحبی در رکوع و سجده عدد سبحان الله رو فراموش بکنیم، گفتن چه کار باید بکنیم؟ ذکرها رو اگر اشتباهی تعدادش رو بگیم، آیا باید دوباره از اول گفته بشه ذکر یا بقیهش رو ادامه بدیم؟
ببینید اینا مختلف مواردش. مثلا شما یه وقت است که در تعداد ذکرهای واجب شک میکنیم، که اونم مثالی غیر از سبحان الله نداره، چون سبحان ربی العظیم و بحمده که یه دونه میخواد بگید، اینجا تعداد نداره دیگه، یا تو سجده. ولی اگر سبحان الله رو مثلا شک کردیم، الان سه تا سبحان الله گفتم یا یه دونه گفتم، خب اینجا بنا رو باید بگذارید بر اون کمتره. میگه نه، یقینا یه دونه رو که گفتم بیشترش رو نمیدونم، بیشترش رو میگم تکمیلش میکنم. این مال این در مورد رکعات، نه مال رکعات نیست، این مال ذکره، ذکر واجب. در ذکرهای مستحبی که اصلا اصل ذکر مستحبه، مثلا من مثال میزنم برای شما، فرض بفرمایید که تو بعضی از این نمازهای مستحبی عدد وارد شده، عدد وارد شده، مثلا فرض بفرمایید که تو نماز امام زمان، بعد از نماز امام زمان که دو رکعت میخونید به سجده بروید، مثلا 100 بار صلوات بفرستید، فرض کنید. خب حالا شما شک میکنید که حالا الان من چندمیم،
95 ام، 98،
بله اینجام شما بنا رو بعد کمتره بگذار، چون مثلا میگید که خب به قول شما میگه 95 ام یا 98 ام، خب 95 که یقینا هستی که،
بله
تو این که شک نداری که، خیلی خب دیگه بقیه‌شو نمیدونی آوردی یا نه، بیان ایماله ای. در رکعات نمازهای واجب هم که قانون داره خودش، شک در بعضی از رکعات باطله، فایده نداره، مثل شک در نماز دو رکعتی. بعضی شکهایی است که در رکعت میکنید باید رفو کنید، نماز احتیاط میخواد، سجده سهو میخواد، این که معلوم. در رکعات نمازهای مستحبی که شک میکنید، شک در رکعات نماز مستحبی رو ببینید تو رساله ها آوردن، سه دسته کردن، شکهای صحیح که به آنها اعتنا نمیشود. در نمازهای مستحبی شک نه رفو میخواد، نه نماز احتیاط میخواد، نه باطل میکنه، نه هیچی، یعنی به شک شیطان نکن.
بله
شک در رکعات،
درست
رکعات.
بیننده عزیزی پرسیدن میشه بفرمایید شبکه ولایت در مسیر پیاده روی 40 کدام عمود هست؟ اگر اشتباه نکنم عمود 280 موکب حضرت امام رضا علیه السلام. عرض کنم که خانم بهاره کریمی گفتن با عرض سلام مجدد، چون یه سال پرسیده بودن، با توجه به اینکه با عقد ازدواج پدر همسرم به بنده محرم میشه، آیا پدر بزرگ همسرم هم به بنده محرم میشه؟ به فرزندانم چطور؟
بله بله، پدر شوهر دیگه، پدر شوهر، پدر بزرگ شوهر، پدر بزرگ شوهرم پدره، پدر پدر پدره، فرق نمیکنه. بله. ما بارها عرض کردیم تو بحث محرمیت، ما وقتی یه عنوانی رو میاریم مثل عنوان مادر، مادر بنده به من محرم است، اینو میگن مادر بدون واسطه. خب مادر یعنی مادر بزرگ، مادره، اونم به همین جهت به من محرمه، اونم مادر با واسطه. حالا پدر شوهر هم همینطوره، پدر شوهر، پدر پدر شوهر، فرق نمیکنه، پدر بزرگ شوهر، اونم به ایشون محرمه. بعد فرمودن به بچه هم چطور؟
بله.
کدوم بچه ها؟ بچه هایی که از این شوهر به دنیا بیان، یا بچه هایی داشتن از ازدواج قبلی؟ کدوم منظورشون؟ بچه هایی که از این ازدواج به دنیا میان، که خب اگه دختر به دنیا بیاد که خب معلومه دیگه، پدر شوهر میشه چی؟
پدر بزرگ،
پدر بزرگ بچه هست دیگه، پدر پدرش دیگه، محرمه دیگه. ولی اگر بچه هایی دارن که از ازدواج قبلی است، مثلا یه شوهری داشته قبلا، از او طلاق گرفته، حالا اومده ازدواج مجدد کرده و عرض میشود که از اونم دختر داره، مثلا فرض کنیم دختر داره، اون دختر به شوهرش محرمه، این خانمی که الان شوهر کرده، اون دختره به این آقا محرمه، ولی به پدر این آقا محرم نیست. اگه گفتید چرا؟ به خاطر اینکه نسبت به این شوهر میشه ربیبه، بهش میگن ربیبه.
بله.
ولی نسبت به پدر این آقا نه. هیچ پدر بزرگشه؟ نه دیگه. پدر بزرگی نیستش که، لذا نامحرمه. اینجا خیلی باید دقت کرد. اینجا فقط شوهر این خانم به این دختر محرمه، چون به این میگن دختر زن، دختر زنشه. ولی پدر شوهر این خانم ندیگه، اون میشه غریبه، نامحرم است به این دختر. چرا؟ نسبت به او هیچ نسبتی نداره.
بله. من به تکمله به عرض قبلی خودم بزنم که دوستانم در شبکه جهانی ولایت در ایام پیاده روی اربعین امام حسین علیه السلام از اول آبان تا ششم آبان عمود 286 موکب حضرت امام رضا علیه السلام، پس عمود 286 از اول تا ششم آبان ماه.
توضیح هم بدید عمود 286 یعنی چی؟ اونایی که نرفتن، اونایی که نرفتن از نجف به سمت کربلا تمام تیرهای چراغ بر، اینها هر کدوم شماره داره، از نجف شروع میشه، به اینا میگن عمود. اون وقت اونجا هر کس میخواد آدرس بده خیلی جالبه، آدرسش با شماره عمود هاست. میگن آقا فلان عمود قرار ما باشه، مثلا وقتی رفتیم همدیگر گم کردیم بیاد اونجا. عمود
286
از نجف به سمت کربلا.
بله. 0913-95-02 به 3012-00 پیامک زدن، گفتن آیا در حال تجافی در نماز جماعت باید ذکر تشهد رو بخونیم یا خیر؟ اگر تشهد رو بخونه به نماز لطمه وارد میشه؟
نه 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 نه، اتفاقا مستحبه که بخونه.
حالا تجافی هم توضیح بدید، چون بعد از اون
شاید بله بله توضیح هم بدید. بله، فرض کنید حضرت عالی رسیدید به جماعت، امام جماعت رکعت دوم بود، شما رکعت اولید، خب اقتدا میکنید دیگه، شما رکعت اولید، امام جماعت رکعت دوم، با هم رکوع میرید، با هم سجده ها رو میرید، منتها امام جماعت و مأمومین چون رکعت دومشون نمیشینن تشهد میکنن، شما دیگه رکعت دومتون که نیست، رکعت اوله، ولی نمیتونید که پاشید، باید منتظر بمونید، منتظر بمونید با بقیه پاشید. خب اینجاست که نه پا میشید نه تشهد میخونید، نیمخیز، به این میگن تجافی. نیمخیز یعنی زانوها رو از زمین بلند میکنید، سر پاها رو زمین میگذارید، این میشه نیمخیز، تجافی. وقت در این حالت اونا تشهد میخونن، شما واجب نیست بخونید، واجب نیست، ولی مستحب است که همون تشهد رو بخونید، هیچ لطمه‌ای هم به نمازتون نمیزنه.
درست. عرض کنم که سرکاخام رجب زاده از بابل گفتن 3 سال روزه نگرفتم، مشکل قلبی داشتم، حنجرم رو هم عمل کردم. خب یه کمی جابجا شد اینا. بودجه ندارم کفاره بدم، چه کار کنم؟
خب ایشون مریض سالن یا نه؟ فکر میکنم چون عمل قلب کردن تو سالم قضای روزشون نمیتونه بگه، اگه اینجوری باشه، یعنی هر چند روزها کوتاه بشه، هر چند هوا خنک باشه، بازم میگه که نه، به خاطر مشکلم، حالا فرض کن مشکل قلبیه، جوریست که اصلا دکتر گفته به هیچ وجه روزه نگیر. خب این اگر باشه به این میگیم مریض سال، مریض سال قضا نداره، فقط کفاره داره، ولی کفاره اینقدر کمه که اینجور نیست که نوعا بگن ما نمیتونیم. چقدره؟ برای هر روزش تقریبا 750 گرم این. یا بفرمایید حدود 1 کیلو. وقت چیکار بکنه؟ نان به فقیر مثلا بخواد بده، چقدر میشه مگه؟ میشه روز 2000 تومان، روز 2000 تومان، 30 تا 2000 تومان، 60 تومان. اگر داره بسم الله، 60 تومان هم به فقیر نده ها، نخه نه، چیکار بکنه؟ نان به فقیر بده، میتونه پولو بده به نونوا،
ولی مطمئن باشه که
مطمئن باشه حسن... بله که نون، بله. اگر هم میگه نه 60 تومن هم من نمیتونم بدم، هیچی، استغفار کنه.
بله. عرض کنم که 0930-7492 گفتن آیا سیگار کشیدن حرام است؟
بنا به نظر مبارک بعضی از آقایون مراجع بله، مثل حضرت آیت الله مکارم شیرازی و حضرت آیت الله سبحانی، بله. دلیلش هم این است که این آقایون میفرمایند که ما بر اساس گزارش متخصصین موثق، دقت بفرمایید، هم متخصص چون بنده و آقای حبیبی و و و و دیگران که متخصص تو این زمینه نداریم، که یک تخصص علمی مهمی میخواد،
بله،
که بررسی کنه ببینه مثلا سیگار، آیا سیگار که ضرر که داره، این که مسلمه،
بله،
آیا ضرر سیگار ضرر جانیه اینه؟ خب این یک تخصص میخواد و مطمئنم باشه. این دو بزرگوار میفرمان بر اساس نظر و گزارش متخصصین موثق ما به این نتیجه رسیدیم که مثل سمه. خب آیا سم جایز کسی بخوره؟ نه، اینا میفرمان اینجوریست. آقایون دیگه فتوا ندادن به دلیل اینکه خیلی به این نتیجه قطعی نرسیدن
که ضرر جانی داره،
چه ضرر جانی داشته، ضرر داره ها، مثل نوشابه، نوشابه ضرر داره،
خیلی چیزای دیگه،
مثل چیزای دیگه، خیلی چیزای دیگه. بعد این ظرفانی سلام میگن، نمیدونم
بله،
نمیدونم ظرفتون فلان جنس باشه، نمیدونم چه جوری،
خیلی از خوراکی ها،
خیلی خوراکی ها، فست فود ها اینا، ولی آیا واقعا اینا ضرر جانی داره؟ میکشه میگن ما به نتیجه نرسیدیم. بنابراین مقلدین این دو بزرگوار باید به این نظر توجه کنند.
خیلی ممنونم که همچنان با شبکه جهانی ولایت زمزم احکام همراه هستید. خیلی خوشحالیم و خدا رو شکر بابت این توفیقی که نصیب بنده و دوستان بسیار عزیزم شده. 3012-00 رو حتما به خاطر شریفتون داشته باشید. 0916-2065 حکم خود ارضایی رو خواستن که علیزو بلا اگر کسی انجام بده.
گناه مثل سایر گناهان، یا البته من خیلی بنا ندارم که بینندگان عزیز رو اون چنان بترسونم، و الا خب یه چیزای دیگه هم آدم میگه، اون ده. چیزایی که هست تو روایات که خود ارضایی یک مرتبه پایین 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 نازله عمل فحشاست. خب میدونید دیگه گناهش خیلی عظیمه.
بله.
این مرتبه نازله است. چرا؟ به دلیل اینکه ارضاء شهوت جنسی فقط از راه حلال امکان پذیر است. راه حلالش هم چیزی جز ازدواج نیست. بنابراین گناهه. منتها راه توبه باز. این مسئله خیلی مهمی است که خدایی نکرده اگر جوانی دست به این کار زده بداند که راه برای بازگشت کاملا بازه. راه توبه بازه، تصمیم بگیره، عزم جدی بر این داشته باشه که این کار رو بذاره کنار و خدا هم حتما انشالله به او عنایت میکنه. کسی که تصمیم میگیره گناه خدا رو نکنه اینو بداند که خدا به او کمک میکنه. خدا به او لطف میکنه. چون این خیلی مهمه که جوانی لذت گناه رو به قول خودش، البته گناه که لذت نداره، ولی به قول خودش اون لذت گناه رو چشیده باشه ولی الان ترک بکنه. اینو بداند که راه توبه بازه و تصمیم جدی بگیره برای اینکه این گناه رو نکنه. خدای متعال رو میبخشه. و البته اینم اضافه بکنم آقای حبیبی،
بله،
چون خودتونم خلاصه با جوونا سر و کار دارید، میدونید در جو امروزه جامعه ما کاملا میدونید و مضرات این داستان رو هم بدونن جوانهای ما که پزشکان، یعنی فقط اینجور نیست که ما بگیم از نظر شرعی حرامه، بدانن که وقتی چیزی حرام شد حتما یه مفسده‌ای توش هست. منتها گاهی ما نمیدونیم، گاهی هم میدونیم. این الان چیزیست که یه سری مفسده‌هاش و ضررهاش رو میدونیم، چون عالم پزشکی کشف کرده چقدر ضرر داره، چه ضررهایی داره، کتاب نوشته شده. برن جوانای ما مطالعه.
قولی یه سری آدمای معلوم الحال هم نخورن چون اینو وارونه دارن تو بله بله شبکه‌ها برای جوان.
بله خوب شدی. حالا اونش هم بگم، این که الان ضرر داره، کتاب الان امروزه دیگه کتابم نیاز نیست، بزنن روی علم شاید که اینترنت
ثابت شده دیگه.
هست. بله هست، میاد مطالبش. برای چیز ضرر داره، علم شاید برای گواری ضرر داره و عمر رو کوتاه میکنه و نهایتاً این شخص وقتی میخواد ازدواج بکنه در مسائل جنسیش بسیار بسیار تنزل ایجاد میکنه،
بیماری مختلف، بیماری‌های گریبانگیرش
میگیره. بله. به علاوه این که به قول حضالی توصیه میکنیم که گول نخورن. چرا؟ برای اینکه متاسفانه الان بعضی از جوانهای ما مشکلاتی دارن، پیش مشاور که میرن، مشاور امینی نیست، خیانت میکنه. خدا نکنه که کسی به انسان مراجعه کنه و ما به جای اینکه به او کمک کنیم خیانت بکنیم. بهش چی میگه؟ بهش توصیه میکنه که برو خود ارضایی بکن. ما این رو دیدیم و شنیدیم از مشاورین اینجوری. متاسفانه گاهی پولم میگیرن، پول حسابی هم میگیرن برای یه مشاوره، چه میدونم پول کلان میگیره و جوان رو متاسفانه میندازه تو منجلاب فساد. اینم توصیه میکنیم مواظب باشن، خانواده ها مواظب باشن. بازم بگیم این نکته رو بگیم کاملش بکنیم. ببینید جوان های ما باید خودشون رو مشغول کنن به یک سری تفریحات سالم یا کارهایی که اصلا دیگه فکرشون نره به این سمت. این مال این است که وقتش بازه اینه. ولی اگر جوان ورزش داشته باشه، تفریحات سالم داشته باشه، درس داشته باشه، کار داشته باشه، مشغول باشه، اینه.
مثلا فکرش دیگه به این
فکرش
سمت
نمیره.
مخصوصا ورزش و انشالله جوانم. عرض کنم که سرکار خانم، خیلی ممنون از توضیحات کاملتون. سرکار خانم استاد،
من گاهی بزرگ مقداری طولانی میکنم، واقعا حیف میاد.
لازمه واقعا
اینه، چون ممکنه دیگه پیش نیاد اصلا این مسئله رو ما بخوایم عنوان بکنیم.
خدا خیرتون بده. سرکار خانم سعادت از آلمان گفتن اگر پسری یا مردی دست زنموی خودش رو در عین سلام علیک ببوسه گناهه؟
گناه که هست که بله. هم دست دادن گناهه، هم بوسیدن، هر دوش یکیه. چرا؟ به خاطر اینکه تماس مستقیم بدنیه. حالا یا ببوسه یا دست بده. و اینا باید بپذیریم اینا رو. ببینید ما مسلمانیم. در هر صورت آدم مسلمان متعهد است به این که اون چارچوبه احکام رو حدود رو رعایت بکنه. قرآن میگه که اگر از این مرزها و از این حدود عبور کنید ظلم به خودتون کردید.
بله.
خدا که چیزیش نمیشه که. حالا ما میگیم مگه میشه آدم مثلا فرض بفرمایید که فرض کن زن عموشو میشه آدم دست بشنه؟ بله میشه. چطور این همه متدینین دارن رعایت میکنن؟
هیچ کن دست ندن باش اتفاقی نیفتاده.
نه هیچ مشکلی. حتی اونم که در عالم خارجن مثلا با طرفی که اصلا مسلمان هم نیست که اونم توقعشه که آدم دست بده، یه جوری محترمانه تفهیم کرده دست نمیده. اینا امکان داره. لذا این گناهانی که هیچ لذتی نداره و غیر از این که در پرونده عمل انسان خلاصه یک وزری، یک وبالی، یک گناهی بنویسن، چیز دیگه ای نداره، اینو انشالله اجتناب بکن.
عرض کنم که آقای سید نورالله از مزار شریف گفتن اگر مایه مثل شیر رو گربه بخوره باقی موندهش پاکه یا خیر؟
پاکه؟ زبان گربه که نجس نیست، دهان گربه که نجس نیست، بدن گربه که نجس نیست، فقط فضله گربه نجسه. قانونش رو ببینید، قانونش چیه؟ حیوانات حرام گوشت گربه، خرگوش، موش، اینجور چیزا که اینا حرام گوشتن و خون جهنده دارن.
بله.
خون جهنده دارن. اینها فضله شون نجسه. فضله موش نجسه، فضله گربه نجسه، فضله خرگوش نجسه، ولی خودش پاکه.
حالا بحث بهداشتیش یه چیز جدا
دیگه. بحث دیگه. بله اون بحث دیگه.
اگه شیر مثلا
بله بله اون که حالا آدم دلش نمیاد بخوره یه حرف دیگه است، ولی پاکه، نجس. به استثنای دو تا حیوان که اونا نه، اونا بدنشون هم نجسه. یکی سگ است، یکی خوک است. اونا نجس العینن. یعنی بزاقشون هم نجسه. اون سگ اگر زبان بزنه، دهن بزنه به یک چیزی، نجسش میکنه. خوک و سگ.
خدا ما 2 دقیقه زمان داریم. بله. حالا نمیدونم چند تا سوال برسیم. محمد مسعود ولیزاده از افغانستان گفتن در فقه جعفری سن کامل عقلی که در واقع شخص صلاحیت معامله رو داشته باشه چند سال تعیین شده؟
سن تعیین نشده. بله. قانون تعیین شده. شما نمیتونید اصلا سقف سنی تعیین بکنیم.
بله.
برای معامله باید شخص بالغ و رشید باشه. بالغ که معلومه دیگه، به تکلیف رسیده باشه و رشد فکری داشته باشه. اینجور نباشه که مثلا فرض بفرمایید 10,000 تومان بدی دستش، با اینکه بالغه ولی یه کمی کم داره، اصطلاحا میگن سفیهه، میره در مغازه 10,000 تومان میده حالیش نیست، یه دونه بیسکویت میخره میاد. اینجوری نباشه.
بله. دهخان از بوشهر، آقای دهخان از بوشهر گفتن ها بس اون درخت میوه که فرمودید، گفتن از درخت خونه همسایه که میوهش داخل منزل ما اومده و خساراتی هم گاهی به دیوار منزل ما و بام خونه ما میزنه، اگه استفاده کنی بدون اجازه چه حکمی داره؟
خسارت ها رو نمیشه پای اون حساب کرد.
این ربطی به هم نداره.
نه نه هیچ ربطی نداره. ما از میوهش بخوریم نه. این شاخه‌ای که اومده تابع همون درخته، پس مالک داره، همسایه مالکش با رضایت او. اینه. بله یه بحث هست و اون این است که شما میگید این شاخه درخت اومده مزاحمت برام داره، بهش میگید آقا شاخه درختو ببر تو خونه خودت، اگر نبود شما میتونید چیکار کنید؟ رفع مزاحمت کنید. میتونید که
بخششو که مزاحمه،
بله شاخه درخت رو میتونید ببرید، میوه‌هاش هم برید به خودش بدید، نه میوه‌هاش شما بخورید.
خیلی لطف کرد جناب استاد، ان شاءالله که بهترها براتون رقم بخوره، سلامت باشید. چند سال موند سوال که اتفاقی مونده دیگه، حالا فرصت
ان شاءالله
عذرخواهی می‌کنم که فرصت نمیشه،
امیدواریم روز چهارشنبه
سلامت باشید. ببخشید اگر گاهی فرصت نمیشه سوالاتونو بپرسیم، لطف کنید به برنامه خودتون پیام میفرستید، تایمک میذارید، ممنون شما هستیم. انشاءالله توی برنامه بعدی پاسخ سوال امروز رو بتونیم خدمت شما داشته باشیم و دریافت بکنید پاسخ سوالاتتون رو. ممنون از همراهیتون. در سایه سار امن ایمان، در پناه مولا امیر مؤمنان، پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.